وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، قوه قضاییه برای روزنامه هم‌میهن پرونده قضایی تشکیل داد. دادگاه عالی اونتاریو کانادا در پرونده شکایت علیه شرکت هوایی اوکراین به نفع خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده رأی داد. و اپل از افزودن قابلیت هوش مصنوعی چت جی پی تی به گوشی‌های آیفون خبر داد. سلام، کامبیز کرامتی هستم با تازه‌ترین خبرها. همزمان با افزایش تهدید علیه رسانه‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، دادستانی تهران از تشکیل یک پرونده قضایی علیه روزنامه هم‌میهن خبر داد. خبرگزاری قوه قضاییه اتهام هم‌میهن را انتشار یک مطلب سوال برانگیز در صفحه اجتماعی این روزنامه اعلام کرد و خبرگزاری فارس هم مدعی شد که این روزنامه به ابراهیم رئیسی توهین کرده است. پیشتر دادستان تهران از اعلام جرم علیه دو رسانه حاشیه نیوز و بامداد نو خبر داده و اتهام آنها را انتشار اخبار کذب در ارتباط با انتخابات اعلام کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز روز گذشته رسانه‌ها و هواداران نامزدها را تهدید کرد با اظهاراتی که به گفته او توهین و تخریب باشد برخورد قضایی خواهد شد. تبلیغات انتخاباتی شش نامزد معرفی شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز وارد دومی روز خود شد. دادگاه عالی استان اونتاریو در کانادا روز دوشنبه رأی داد که شرکت هواپیمایی اوکراین در دادن اجازه پرواز به هواپیمایی که در ایران سرنگون شد سهل‌انگاری کرده و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد. این پرونده فارغ از مسئولیت جمهوری اسلامی در سرنگونی این هواپیما مطرح شده بود و صرفاً به شکایت خانواده‌های قربانیان از شرکت هواپیمایی اوکراین به دلیل نادیده گرفتن استانداردها و پرواز در آن شرایط می‌پرداخت. انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 ضمن استقبال از رأی دادگاه یادآور شد که در حکم دادگاه تصریح شده گزارش‌های جمهوری اسلامی قانع کننده و معنادار نبوده است. اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در 18 دی ماه 98 به کشته شدن تمامی 177 سرنشین آن منجر شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در غزه را با 14 رأی موافق و رأی ممتنع روسیه تصویب کرد. این قطعنامه با حمایت از طرح پیشنهادی آمریکا برای دستیابی گام به گام به آتش‌بس دائمی خواستار توقف فوری درگیری‌ها شده است. پس از تصویب این قطعنامه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در توییتی نوشت: حماس می‌گوید خواهان آتش‌بس است. این طرح فرصتی برای آنهاست که ثابت کنند راست می‌گویند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، تا کنون پاسخ رسمی به طرح آتش‌بس ارائه نکرده، اما از تصویب قطعنامه شورای امنیت استقبال کرد. طرح آمریکا که کلیت آن چندی پیش از سوی جو بایدن اعلام شد، دارای سه مرحله است که شامل توقف فوری درگیری، آتش‌بس دائمی و بازسازی غزه می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهور مصر در قاهره وارد اسرائیل شد و با بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت نخست وزیر و وزیر دفاع آن کشور دیدارهای جداگانه داشت. دیدار آنتونی بلینکن و بنیامین نتانیاهو همزمان با تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره طرح آتش‌بس غزه انجام شد. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، آقای بلینکن در این دیدار تصریح کرد که طرح جدید آتش‌بس همچنین راه را برای برقراری آرامش در مرزهای شمالی اسرائیل و ادغام بیشتر اسرائیل با کشورهای منطقه باز می‌کند. آقای بلینکن در قاهره هم تاکید کرده بود که کشورهای منطقه باید حماس را برای پذیرش طرح آتش‌بس تحت فشار بگذارند. اردن و قطر مقصدهای بعدی سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا هستند. و اپل بر اساس توافقش با شرکت اوپن ای آی در بروزرسانی‌های جدید سیستم عامل کامپیوترهای مک و آیفون‌ها دسترسی کاربران به چت جی پی تی را میسر می‌کند. در این سیستم‌ها موسوم به اپل اینتلیجنس می‌توان از چت جی پی تی برای تولید متن و محتوا هم استفاده کرد. نسخه آزمایشی این سیستم عامل‌ها پاییز عرضه خواهد شد. اعلام این خبر از سوی تیم کوک مدیر عامل اپل البته همه را خوشحال نکرد. ایلان ماسک مالک تسلا و اکس یا توییتر سابق تهدید کرد که به دلیل نگرانی از امنیت داده‌ها استفاده از آیفون را برای کارکنان شرکت‌هایش ممنوع خواهد کرد. آقای ماسک نوشت: اپل هیچ ایده‌ای ندارد که پس از بازگذاشتن دست اوپن ای آی بر روی اطلاعات شما چه اتفاقی برای این داده‌ها خواهد افتاد. شرکت اپل در دنیای رقابت به شدت برای معرفی هرچه زودتر قابلیت‌های هوش مصنوعی برای آیفون و کامپیوترهای مک تحت فشار بوده است. پیشتر رقبای بزرگی همچون سامسونگ، گوگل و شیائومی قابلیت‌های هوش مصنوعی را وارد گوشی‌های پرچم‌دار خود کرده بودند.